أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. اما بعد، قال مولانا فی المثنوی: ای خدا بگمار قومی روحمند، تازه صندوق بدن من واخرند. خلق را از بند صندوق فسون کی خرد، جز انبیاء و مرسلون. در بحث‌های گذشته عرایضی داشتیم پیرامون نقش مراد و مرشد و پیر راهدان در طی سلوک سالک و طریق معنوی. مباحث عمده ای را در این رابطه به عرض رساندیم و گفتیم که حضرت مولانا یکی از شرایط به کمال رسیدن سالک را تسلیم محض به استاد و مرشد و پیر و رهبر و راهنما می داند. در رابطه با این مسئله و نقشی که می تواند مراد و مرشد داشته باشد، مواردی را ذکر کردیم. گفتیم علت اصلی این است که راه پر آفت و آسیب است و اگر راهدانی دلسوز دست سالک را بگیرد، از مهلکه‌های متنوع نجاتش می‌دهد. و نیز گفتیم که چون سیر و مقامات سیر سایر به سوی حضرت حق زیاد هست، اگر به تنهایی و با تجربه شخصی بخواهد این راه را طی کند، هم زمان طولانی می شود و هم سرعت سیر کند می گردد. لذا نیاز به مرشد و مراد به این دلیل هست که زمان سیر را تسریع می کند، زمان را کوتاه می کند و سرعت سیر را هم زیاد می سازد. و نیز گفتیم که به دلیل اینکه مرشد از دام منیت و انانیت رسته و به حق پیوسته، حرف مرشد حرف حق است و دست مرشد دست حق است. سلام علیکم. لذا دستگیری او باعث خواهد شد تا انسان هم از پرثمرترین ابزار استفاده بکنه، هم از مجربترین روش ها استفاده بکنه و هم در رابطه با ساحت های مختلف وجودی و ابعاد وجودی بهترین جهت را بگیرد تا به سرمنزل مقصود برسد. و نیز گفتیم که مرید ضعیف است، فقیر است، بی تجربه است، نادان است، راه ندیده است. بر مبنای این فقری که سراپای وجود مرید پر کرده، نیازمند به مراد هست، ناچار از انتخاب مراد و مرشد و رهبر هست. بدون مرشد و رهبر، جز این که در غرقاب خیالات باطل بیفتد و به گمراهی عمر را تباه کند و در آخر هم دست خالی جایگاه ناامنی را برای خود تهیه ببیند، کار دیگری نکرده است. در آخر هم اگر به یاد بنده باشد که باز تکرار می کنم عرض کردیم که در کشتن نفس و رهانیدن از انانیت و منیت، حضور پیر مرشد مراد کامل ضروری هست. در این رابطه مولانا می فرماید هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر، دامن آن نفس کش را سخت گیر. چون بگیری سخت آن توفیق هوست، در تو هر قوت که آید جذب اوست. هیچ عامل مؤثر دیگری به اندازه حضور پیر و سایه پیر برای کشتن نفس وجود نداره. دلیلش هم روشنه. دلیل تجربیش رو میتوانیم ما و شما چه از امروز و چه از فردا مورد عمل قرار بدیم. 2 ساعت در یک روز شنبه در نظر بگیرین، یک مرد تاجر فهیم زیرکی رو پیدا کنین، 2 ساعت با ای بنشینین، طرح و برنامه قبلی هم لازم نداره، فقط بنشینین صحبت کنین، اختلاط کنین و بعد از پیش این مرد تاجر زیرک کاردان که بیرون شدین، برین به خانه یا برین به بیرون شهر، با کس دیگری هم تماس نگیرین. یک شبانه روز، 2 شبانه روز با خود در خلوت باشین، ببینین دامن فکر حرفهایی که این تاجر زیرک کاردان تحویل ما داده میگیره. بخواهیم یا نخواهیم به فکر اقتصاد میافتیم، به فکر درآمد میافتیم. افکار ما و تخیلات ما در حوزه تجارت و سود و زیان دور خواهد زد. بعد از 2-3 روز بگردیم مردی را پیدا کنیم که اهل دله و جز از دل نمیگوید و نمیشنود. 2 ساعتی با ای بنشینیم، میبینیم تأثیرش معکوس میشه. اگر تا دو ساعت قبل درباره سود و زیان و تجارت دنیای مادی فکر میکردیم، از این لحظه به بعد تجارت ما تجارت عاشقانه میشه. به قول او شاعر معروف که میگه محبت میخرم، دل میفروشم، تاجر عشقم. در این سودا نمیداند کسی سود و زیانم را. اینجا تجارت عوض میشه، تفکرات عوض میشه، تخیلات عوض میشه، توهمات عوض میشه. و چون انسان کنشش تابع نگرشش هست، به میزانی که نگرش عوض بشه کنش هم عوض میشه. لذا اگر همیشه آدم در سایه پیری از این دست به سر ببره، هر وقت که به او نگاه میکنه و به گرایش های او نگاه میکنه، به اندیشه های او توجه میکنه، به نحوه دید او به هستی و به خودش توجه میکنه و بعد متوجه خودش میشه، خجالت میکشه، احساس کمی میکنه، احساس حقارت میکنه. و همین احساس حقارت باعث میشه که نفسش آهسته آهسته کشته بشه، خواهش های نفسانیش یکی یکی قیچی بشه و بریده بشه و دور انداخته بشه و بالاخره کارش اگر صادقانه با خودش و خدایش برخورد کرده باشه به با اونجایی میرسه که دیگه از قید و بند نفس رهایی پیدا میکنه. نفس بر او سوار نیست. نه تنها ای شخص بر نفس سوار هست، که نکته خدمت شما عرض کنم و آن این که کارش به جایی میرسد از رشد و کمال آزادگی که اگر بخواهد به مشتهیات نفس بپردازد، خوب دقت کنه، اگر بخواهد به تقاضاهای نفس به طور غیر ارادی بپردازد، خود نفس او را منع میکنه. ان النفس لامارة بالسوء، ای برای منه کمر به سو و بدی و زشتی دعوت میکنه و امر میکنه. اما نفس مهذب به جایی کارش میرسه که اربابش را دارندهش را به سو که دعوت نمیکنه هیچ، از سو هم جلوگیری میکنه. یک مثال میخوایم بگم، انسان در عالم طبع از خوردنی ها خوشش میایه و لذت میبره، به خصوص که اگر خوردنی مطابق میلش باشه و دیر وقتی هم بوده باشه که تناول نکرده باشه، طبعش کشش داره که این خوردنی را بخورد. ولی وقتی در ظل پیر و در سایه پیر رشد میکنه، این غذای لذیذ بعد از 2 سال، 3 سال، 5 سال پیشش میگذارند، اولا که نعمت را نمی بیند بلکه منعم را می بیند. آنی که این نعمت را برایش فرستاده است می بیند. قبل از آنی که دست به طرفش دراز کنه حمد الهی را می کنه و از خودش احساس شرمساری می کنه که من کیم که تو این نعمت را برای من فرستادی. و بعد اگر بخواهد زیاد بخورد، خود نفس میگه نخور، مرا دیگه بیشتر از این تقویت نکن. اگر تقویتی داری روح را تقویت کن. حضرت مولانا در جایی میگه که نفس را بر عقل خود سرور مکن، یعنی طبیعت حیوانی خود بر طبیعت عقلانی خودت آقایی و حاکمیت نده. نفس را بر عقل خود سرور مکن، رحم بر عیسی کن و بر خر مکن. اگر لطفی داری به عیسی قلبت متوجهش بساز، به عیسی روحت بکن، نه به علاق جسمت. کارش به اینجا میرسه. لذا حضور در کنار پیر و مرشد راهدان، این که ما از بچگی برای ما گفتن همنشین تو از تو به باید، برای همینه. وقتی همنشین از من بهتر بود، هر وقت به اون نگاه میکنم نسبت به خود احساس حقارت میکنم. لذا نوع این مسابقه ذهنی و عملی پیدا میشه که تا شخص خودش ره به مدارج بالا برسانه. ولی اگر همنشین از انسان پایین تر بود، وقتی به او نگاه میکنه، به خود نگاه میکنه، به خود قره هم میشه. این کار میکنه، من که نمیکنم. این که فلان کار داره، من که ندارم. معمولا هم متاسفانه وقتی ماها قرار میگیریم و در موضع تطبیق قرار میدیم و مقایسه قرار میدیم، به طور مثال حتی امروز یادداشت کنین برای خودتان ببینین که همین طوری هست یا نه. در مورد افراد که صحبت میکنیم و آنها را مقایسه با خیش یا یکی از وابستگان خیش میداریم، مثلا میگیم فلانی بله چرس میکشه، فلانی کفتربازی میکنه، فلانی فیلم های مستعجن نگاه میکنه. خب تو چرا همه رفتی به فکر بدی ها؟ یعنی هیچ کار خوبی نداره؟ همین آقایی که کفتربازی میکنه هیچ خوبی نداره؟ تخریبش میکنیم برای چی؟ برای از این که خود را تعمیر کنیم. با چی؟ با هیچ. خب آقا تو که کفتربازی نمی کنی چی کار میکنی؟ بله کار خرابه نمی کنی، کار زشتیه نمی کنی، دون شأنت هست نمی کنی، اما چی کاری می کنی؟ هنری داری؟ نه خیر. معرفتی داری؟ نه خیر. عظمت وجودی داری؟ سخاوتی داری؟ شجاعتی داری؟ عدالتی داری؟ نه، فقط چرس نمی کشم. خب این که هنری نشد. چون فلانی چرس میکشه و تو نمیکشی، این نکشیدن مایه کمال نیست. اگر همنشین انسان پایین تر از انسان باشه، به این دردسر و به بدبختی و دناعت فکری انسان رو گرفتار میسازه. انسان زشتی های او را میبیند ولی زیبایی‌هایش نمیتونه ببینه، چون هیچ انسانی نیست که زیبایی‌های والایی نداشته باشه. چرسیه، هیروینیه، باز نگاه میکنین در جای یک کارایی داره که عقل انسان متحیر میمونه. میگن حضرت عیسی علیه السلام با عده ای از حواریون از جای عبور میکرد، در حسب تصادف از کوچه یا از گردنه یا از تپه گذشتن، یک سگی مرده بود و بدنش تقریبا نیمه بیشتر متلاشی شده بود. حواریون دستار به بینی گرفتن واسه بوی تعفن، فرار کردن، دور رفتن. حضرت عیسی نه تنها دور نرفت، بلکه آمد از این طرف به این طرف، دو سه دور، دو سه گردش، ایبر اوبر نگاه کرد، بعد استاده شد، گفت سبحان الله. وقتی حضرت ایستاده شد و سبحان الله گفت، این حواریون دستایشان به بینیشان جلو آمدن که چی دیده که سبحان الله میگه. گفتن یا روح الله، در این مردار چی میبینی؟ گفت بیایید نگاه کنید چی دندانهای سفیدی داره. ای گشت و گشت و گشت تا یک خوبی به اون سگ متلاشی شده پیدا کرد. ماها هم میگردیم و میگردیم و میگردیم تا یک زشتی به یک انسان پیدا کنیم. علتش چیه؟ دور افتادن از ذل پیره. اونها میگردن تا چیزی زیبا پیدا کنند و ما میگردیم تا چیزی زشت پیدا کنیم. یک بار دیگه یا چند بار دیگه یا چند ده بار دیگر گفتم و باز هم میگویم، عارفی مرشدی پیری دیدور که با ملکوت هستی در ارتباط تنگاتنگ بود، با چند تا از شاگردای مبرزش از کوچه‌ای می‌گذشتند و کناسان مزبله خالی همی کردند. به کوچه‌های خوجعبدل مصر رفته، این قدیما شوربرها می‌آمدند، خاک هم می‌آوردند، چاه‌های مستراح می‌ریختن، خاکار به شکل خاصی چهار خالی میکردن، قاطی میکردن، باز میبردن. شیخ با جمعی از یاران از کوچهی میگذشت و کناسان مزبله خالی همی کردند. چون بوی زیادت گرفته بود، شاگردان پیف پیف کنان فراری شدند و شیخ بر زباله های مزبله خیره ماند. درنگی دراز کرد، شاگردان بازگشتند، گفتند چی نگاه میکنی شیخا؟ گفت که اینان به زبان حال به من همی گویند که ما روزی چند عزیز بودیم، در طبله های عطاران بودیم، در دفینه های بقالان و علافان بودیم، اینان که میبینی از ما میگریزند آمدند، پول دادند، با عزت ما را بغل گرفتند، به خانه بردند، به همسران خیش فخر فروختند و تحویلشان دادند. آنان نیز ما را گرفتند، بر جای بلند دور از دسترس آفات گذاشتند. چند روزی با اینان بودیم، ببین که ما را به چی روزی در آوردند. حال شیخا تو خود قضاوت فرما، ما باید از اینان بگریزیم یا اینان از ما باید بگریزند؟ شیخ چنین میکنه، پیر چنین میکنه، انسان رو به انسان نشان میده، میگه تو نگاه کن که نعمت به چی تبدیل میکنی، بعد از روی هم میگوریزی. ایر کی کرده این طوری؟ ناصر خسرو قبادیانی بلخی که از اعاظم حکما فاطمی و باطنی هست، دربارش شعری هست، دو سه مصرع، دو سه بیتش به یاد بنده هست، میخوانم. میگن ناصر خسرو زراحی میگذشت، منتها مست و لایعقل نه، چون دیوانگان، عاقلانه میگذشت. دید قبرستان و مبرز روبرو، بانگ برزد گفت ای فرزانگان، نعمت دنیا و نعمت خاره بین، اینش نعمت، اینش نعمت خارگان. وقتی در سایه ظل پیر انسان قرار بگیره، واقعیت ها رو به شکل روشن برای انسان نشان میده. نفس انسان در برابر این واقعیت ها هی مشکنه. هر تلنگری که شیخ چه به اشارت چه به عبارت بدهد، در واقع چکشی هست برای شکستن بت نفس. و چون این چکش ها پشت سر هم فرود بیایه، از نفس چیزی باقی نخواهد ماند. به هر حال مولانا معتقد هست که هیچ نکشد، هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر، دامن آن نفس کش را سخت گیر. دور نشو از اون، اون را هم نکن. تحقیرت که میکنه چکشکاریه، برای شکستن بت نفس توی. تعزیزت هم اگر میکنه برای اینه که عیسای روحت را متجلی تر بسازه، لذا دامنش سخت بگیر. منتها بدان چون بگیری سخت، فکر نکنی که خودت هنر کردی و گرفتی، تلاش کردی، همت به خرج دادی، شجاعت به خرج دادی، از دنیا گذشتی، از زخارف دنیایی گذشتی و خودت را حقدار خیال کنی. نه، چون گرفتی سخت، بدان که این سخت گیری دامن پیر توفیقی است که او برای تو داده است. از ناحیه خودت نبوده. چون بگیری سخت، آن توفیق هوست، در تو هر قوت که آید جذب اوست. لا حول ولا قوت الا بالله علی العظیم. در جای دیگری خود مولانا هم میفرمایه، او داستان بسیار شیرین رو ذکر میکنه که شخصی چندی دامن پیری گرفت و پیر به ارشادش پرداخت و به ذکرش مشغول ساخت. بعد از پیر جدا شد ولی ذکر میگفت. مدتی ذکر گفت، شیطان آمد بیخ گوشش زمزمه کرد که این همه ذکر گفتن به کجا رسیدی؟ تو نیستی به هوا بپری؟ گفت نه. تو نیستی به رو آب را بری؟ گفت نه. تو نیستی کور مادرزاد شفا بدی؟ گفت نه. گفت چی به درد میخوره؟ آمدی نشستی های ذکر میگی. شب، چون اهل ذکر معمولا سحر دارند، یعنی یک ساعت و نیم به اذان صبح که بماند بلند میشن، تهجدی به جا میارن و از کاری که القاء شده برایشان میگویند. بلند نشد. گفت وقتی تأثیر نداره دیگه ما چی بلند بشیم. شب دوم بلند نشد، شب سومم بلند نشد. در خواب دید که حضرت خضر علیه السلام نزدش آمد. گفت مرا میشناسی؟ گفت بلی. گفت من کی هستم؟ گفت تو نبی الله هستی، حضرت خضری. گفت میدانی برای چی آمدم؟ گفت نه. گفت مرا خدا فرستاده است که برو به اون بنده ما بگو که ما منتظریم. چرا نمیایی؟ چرا شبها بلند نمیشی؟ چرا یاد ما نمی کنی؟ چرا آسمان را از عطر ذکرت معطر نمی سازی؟ چه شده؟ گفت که این طوری. گفت حق سلامت رسانده و بعد گفته به اون بنده بگو قبل هر یا رب تو لبیک ماست. ما اول لبیک میگیم تو از خواب بیدار میشی. این گداز و سوز و دردت پیک ماست. این سوز و گدازی که تو برای ذکر گفتن داری، این پیک ما هست که میفرستیم تا تو رو بسوزاند، بگدازاند و دلت رو و زبانت رو و جانت رو مشتاق ذکر بسازه و ذکر بگویی. از خواب بلند شد، دوباره آغاز کرد به همان راهی که رفته بود. چون بگیری سخت، بدان که این توفیق اوست، در تو هر قوت که آید جذب اوست. قبل هر لبیک قبل هل یا رب تو لبیک ماست این گداز و سوز و دردت پیک ماست. در دنباله این بحث مولانا یک بحث بسیار ظریف حکمی عرفانی مطرح می‌سازه که این بحثش از دو جهت بسیار مهمه. یکی از جهت هستی شناسی عرفانی که مولانا در صدر قرار داره و دوم از نظر اینکه روش عملی به دست انسان میده و راه کوتاه می‌سازه به شدت قابل تحمل و قابل توجه هست. و آن این که از آثار توان تزکی هست، توان صاف ساختن و مصفا گردانیدن آینه دل هست. حضرت مولانا در این رابطه بخصوص از مثال‌ها و تمثیل‌های خاصی بر استفاده می‌کنه. می‌فرماید هست پیر راهدان پرفتن، جوی‌های نفس و تن را جوی کن. جوی خود را کی تواند پاک کرد؟ نافع از علم خدا شد علم مرد. تمثیل دیگری که داره می‌فرماید کی تراشد تیغ دسته خیش را؟ رو به جراحی سپارین ریش را، بر سر هر ریش جمع آید مگس، تا نبیند قبح ریش خیش کس. آن مگس اندیشه و آن مال تو، ریش تو آن ظلمت احوال تو. ورنهد مرهم بر آن ریش تو پیر، آن زمان ساکت شود درد و نفیر. مولانا در این رابطه انسان به یک کاریز تشبیه میکنه، به یک چشمساری تشبیه میکنه که از درونش حیات میجوشد و رشد و نشاط و تعالی و کمال می جوشد. منتها به همان گونه‌ای که در رابطه با هر کاریز و هر چشمسار دیگری مطرح است، اگر کاریز لای روبی نشه بالاخره چیکار میشه؟ کور میشه. اگر لای روبی نشه این جوشش فواره‌ای خودش را از دست میده، اون جوشش و غلیان کمال بخش و حیات بخش برای دیگران و برای خودش را از دست میده. خوب، اگر نفس را انسان به یک چشمساری تشبیه کنه، نفس به معنای روح اینجا مطرح است، روح انسانی به عنوان یک چشمساری در نظر بگیره که از این معرفت میبالد و میجوشد، حیات می جوشد، کمالات حیاتی می جوشد، شایسته است که هر دارنده چنین کاریز و چشمه‌ای برای خود پالاینده انتخاب کنه که یه چشمه لایروبی بکنه، جویهایی که از این کشیده یه جویک ها لایروبی بکنه که آب، آب حیات، آب معرفت، آب کمالات تندتر سرازیر بشه و غلیان چشمه همیشه حالت فواره‌ای داشته باشه و به اطراف سرازیر بکنه، اطراف را سرسبز بکنه، اطراف را بانشات بکنه. در یک خانه نگاه کنیم، اگر بزرگ خانه دهنده هست، فرهنگ میدهد، هنر میدهد، ادب میدهد، کمال میدهد، تجربه میدهد. دیگران چیکار میشن؟ همه مجرب میشن، همه برخوردار میشن، همه بهرمند میشن، همه متنعم میشن. اما اگر بزرگ خانه چیزی نداشت که به دیگران بده چی؟ افراد خانواده از هر نظر فقیرند، از نظر عقلانی، علمی، فرهنگی، هنری، اخلاقی، تربیتی فقیرند، چیزی در دست ندارند. این چشمسار جوشان ربانی که سرچشمهش و نفخت و فیه من روحی هست، باید به دست آدم مجربی لایروبی بشه. ای کیه؟ پیره. پیر میداند که چه خاشه‌ای و چه گلی و چه خاکی در این چشمه ریخته شده. به مجردی که ببیند خاشاک حب ریاست بر این چشمه افتاده، دستور میده فرزندم چشمه جانت را لایروبی کن، شایسته کسی چون تو نیست و دلی چون دل تو نیست که در این دل حب ریاست باشد. این لای را از چشمسار دلت بروب. اگر شهوت شهرت به سراغش بیایه، پیر میدانه، میگه این کثافت را از آینه دلت پاک کن. شهرت چه هست که تو در بندش باشی؟ نه این شهرت هایی که ماها میبینیم که متاسفانه اینا که بلاهته، حماقته، اینها که هیچ. عارفی از راهی میگذشت، دید تنی چند از اهل دل، خوب دقت کنید، عارفی از راهی میگذشت، دید تنی چند از اهل دل نشستند، سلامش دادند، پاسخ گفت، پرسید که در چه کارید؟ گفتند که در زهد صحبت میکنیم. در رابطه با چی نشستین گپ میزنین؟ وقتتان ضایع میکنین. گفتن در رابطه با زهد صحبت میکنیم. گفت در رابطه با زهد از چه صحبت میکنید؟ گفتن در رابطه با زهد از دنیا صحبت میکنیم. همین طور کرد. دنیا چی باشد تا عارف از زهدش صحبت کند؟ حالا فکر کنید این شهرت طلبی های اینجا اینجوری نیست. ها اگر رسیدی به زهد از انانیت که وجود که زنبون لا یقاس بهی زنبا، او درسته، او زهد درسته، بمیر در این تلاش و نگذار از تو جز حق سر بدر کند. پیر همان لایروب کاریز ربوبی روح انسانه. هست پیر راهدان پرفتن، جویهای نفس و تن را جوی کن. همین جویهای معمولی هم بهار به بهار جوی کنی میکنن دیگه، لایلو شیشه میگیره، منتها اون لحظه به لحظه ای کار میکنه، نفس به نفس میکنه. چرا؟ هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. یا به قول حاج مله هادی سبزواری رحمت الله علیه، دم چو فرو رفت هاست. وقتی نفس میکشیم به تندی اگر نفس بکشیم، صدای نفس چطوری میشه؟ هوست. چو آید برون، یعنی از او هر نفس در همگان های و هوست. پیر پرفتن، پیر فتین فهیم خبیر با معرفت یک نفس نمیگذاره که شاگردش و مریدش از راه حق دور بشه، از ذوق حق دور بشه. او در هر نفس دو نعمت میبینه، یعنی از او هر نفس در همگان های و هوست. مثالی میفرماید، میگوید جوی خود را کی تواند پاک کرد؟ جو نمیتونه خودش رو پاک کنه، مرید هم نمیتونه خودش رو به کمال برسانه، به مراد نیاز داره، به جویکن نیاز داره. لذا اگر دست پیری بگیره از علم پیر استفاده کنه نفع میبره، نافع از علم خدا شد علم مرد. چرا؟ چون پیر اگر زنده هست به علم الله زنده هست، به روح الله زنده هست، نه به روح نفس، نه به علم نفس. علمهای اهل تن احمالشان، علمهای اهل دل حمالشان. ای چون به علم الله زنده است و به روح الله زنده است و نفس میکشه، میتونه نفع برسانه، بر علمش، بر معرفتش، بر داناییش بیفزایه و نگذاره که جویهای نفسش و تنش با لایهای کثافت زخارف دنیایی، هوسهای بهیمی و لذتهای شیطانی آلوده بشه. مثالی که حضرت مولانا میاره، مثال دیگری این هست که کی تراشد تیغ دسته خیش را. تیغ دسته خود را نمیبره، نمیتراشه. پس اگر میخواهی که به این خوشتراشی و زیبایی وجودی دست پیدا کنی، درشتی های وجود تراشیده بشه، به صفای وجودی مجهز بگردی، رو به جراحی سپر این ریش را. در دل انسان، در تیغ روح انسان جراحتی پیدا شده، درشتی پیدا شده که باید درشتی تراشیده بشه، سنباته بشه. به کی باید انسان بده؟ خودش که نمیتونه بتراشه، باید بده به جراحی، به کسی که میتواند جراحیش بکنه، صاف و صوفش بکنه، مصفایش بسازه، خوش تراشش بسازه، خوش رنگش بسازه. یک مثال بسیار زیبایی در این رابطه میاره که منحصر به فرد برای خود مولانا هست. میخوای بیشتر انسان به درون ببره و از بیرون درون انسان برای خودش نمودار بسازه. میگه اگر در قلب تو یک زخمی پیدا شد، یک جراحتی پیدا شد، بر این جراحت همونطوری که در بیرون میبینی وقتی جراحت پیدا میشه مگس جمع میشه، روی جراحت میپوشانه، تا مگس رم ندیم نمیفهمیم که مقدار این جراحت و جرفایش چقدره، خطرش چقدره. بر سر هر ریش، یعنی هر زخم، جمع آید مگس. برای چی؟ تا نبیند قبح ریش خیش کس. این نمیبینیم. حالا خب از این مثال بیرونی میره به درون، میگه در درون هم همینطوره. وقتی در قلب تو جراحتی پیدا شد، یک سلسله مگسهای مزاحم میآیان تا تو زخم قلب خود رو نبینی، جراحت قلب خود رو نبینی، چرک و فسادی که قلبت گرفته نبینی. حال این مگس ها چی هستند؟ آن مگس اندیشه و آن مال تو. افکار مزاحمی میاد. یک دروغی گفتی، یک زخمی در قلب ایجاد کردی، چرکین هم ساختی، اما برای این که خودت را مجاب بسازی میگی بابا ما که یک دروغ گفتیم، مردم روز 300 تا دروغ میگن. پس اینکه ما این دروغ که گفتیم نه کسی کشته شد، نه مال ضایع شد، نه فساد تولید کرد، یک دروغ مصلحت آمیز بگفتیم دیگه، که حرفی نیه. اینا مگسه وینگ وینگ نمیکنه داخل گوش ما وقتی دروغ میگیم؟ بله؟ وقتی غیبت میکنیم همچی افکاری نمیای هی مار مجاب بسازه بابا مردم کارهای میکنن، تو خدا خور شکر کن که تو توفیق داده که فلان کار رو نکردی، مردم همینطور جنایات میکنن، تو که کار نکردی، تو کلمه گپ زدی. انشالله باز خداوند میگذره، خداوند کریم راضی میشه از او. اگه یک وقتی امور دیدی بگو که والله ما غیبت شما رو بکردیم، از ما راضی باشین. آیا همین چیزها به دل ماها نمیایه یا میایه؟ بر سر هر ریش جمع آید مگس تا نبیند قبح ریش خیش کس، آن مگس اندیشه و آن مال تو. مال اینجا به مفهوم تنها دارایی مادی نیست، به مفهوم دارندگی های مختلفیه. حالا اگه امروز تو یک غیبتی هم کردی باز خوب، انشالله دیشب هم که نماز شب هم خونده بودی یا دیروز چند تا قول هو الله برای فلانی خوندی، برای پدر همی کسی که غیبت کردی، این داراییه دیگه. دیروز برای پدر آقای قنویزیان بنده 7 تا قول هو الله خوندم، امروز هم غیبت خودشه میکنم. بعد حضرت شیطان میای کنار گوشم و بابا تو همچی دارایی هم داشتی، نصیب پدرش کردی، حالا اگه از خودش هم غیبت کردی مهم نیست. داشتنی های متنوعی که انسان از علم و هنر و ادب و تربیت و غیر و ذالک داره، به جلو روی آدم میاره، اینا رو برای آدم نشان میده. تا او زشتی از جلو چشم آدم گم بکنه. ولی پیر فتین و فهیم و کاردان نمیگذاره که همچی افکار مزاحمی، مگس های فکری روی زخم اصلی رو بپوشانه. این مگس ها رم میده، میگه این کار بو کار کار نداره. تو با همان دهانی که هم دو سوره خوندی همان دهان را نجس کردی با خوردن گوشت مرده برادر مرده خودت. تو با دهانی که با او یا الله گفتی گوشت مرده خوردی. تو بعد از این چطوری میتونی این دهان تطهیر کنی و بعد یا الله بگی، لا اله الا الله بگی، سبحان الله بگی؟ پیر هنرش اینه که این چرک ها و فساد ها نشان میده و لایروبی میکنه. و اگر مگسی از جنس شیطان و وسوسه های شیطانی وارد ذهن انسان و مرید بشه، این میراند. آن مگس اندیشه و آن مال تو، ریش تو، زخم تو، جراحت بدنی تو، جراحت قلبی تو، آن ظلمت احوال تو. کسی که در حال غیبت هست، خوب دقت کنی، در متن آتشه، در متن نجاسته. او هم نه نجاسته که لباسایش و بدنش نجس کنه. کسی که در حال دروغ گفتن هست، کسی که در حال تفکر حرام هست، در متن نجاسته. بدن اگه بین مزبله بیفتاده میتونه تطهیرش بکنه، لباس را هم میتونه تطهیر بکنه، ولی اینجا شخص روح در بین نجاسته. حقیقت وجودی در میان نجاساته. همه آنچه که میگی من، همین منت در میان نجاساته، نه جسمت. میگی دست من، گوش من، چشم من، دل من، خواهش من، عقل من، عشق من، همین شخص من اونجا در داخل نجاسات میفته. ولی اگر پیر بود نمیگذاره که این من، این روح ربانی داخل نجاسات بیفته، هی تذکر میده و حضورش انسان رو مجبور میکنه که این مواظب خودش باشه تا به نجاسات نیفته. به هر حال بر سر هر ریش جمع آید مگس، تا نبیند قبح ریش خیش کس، آن مگس اندیشه و آن مال تو، ریش تو، آن ظلمت احوال تو. چون در شرایطی که انسان دچار بدی و زشتی هست، در واقع در ظلمات به سر میبره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. آنی که در غیبت در ظلمته، آنی که در دروغ در ظلمته، آنی که در شهرت طلبی در ظلمته، آنی که در ریاست طلبی در متن ظلمته، او هم نه که جسمش، روحش. به هر حال ورنهد مرهم بران ریش تو پیر، آن زمان ساکت شود درد و نفیر. اگر پیر کاردانی داشتی و بر این زخم تو مرهم نهاد، مرهم توبه را نهاد، مرهم استغفار نهاد، مرهم انابه را نهاد، مرهم حسابگری را نهاد، مرهم تواضع را نهاد، مرهم تذلل و تخشع را نهاد، مرهم جهاد را نهاد. اینا همه مرهمه. هم دردتون ساکت میشه، زخمتو از میان میره و دردتو ساکت میشه، و هم سر و صدای تو از بین میره، داد و فغان تو از بین میره. الان دقت کنید به زندگی من تبه روزگار توجه بفرمایید. هر چی درد دارم از دنیای، بشینین با هم دیگر، یک کاغذی هم اگر ندارین من برای شما میدم، مادم بسیار بخشنده ای هست، با هم دیگر بشینین. چه دوست و آشنا هستیم، چه غریبه و بیگانه. تا نشست صورت میگیره، خب کاروبار چطوره؟ درآمد خوبه؟ نه والله خیلی خرابه. خبر داری؟ فلانی سی لکه بزده، زمین ها فلان کس از کجا بجنده؟ بابا زمین که جنده نمیشه. نه با خدا بجنده، بابا قسم نخور زمین نمیجنه کسی. دیکنه فلانی رکی دیگه گرفته، فلان کس به فلان کس خیانت کرده. چکار کرده؟ هیچی، پولای خورده. غیر از همی چیزها و همی حرفها ما چی داریم؟ دادقالی که داریم، اینا همه دادقاله دیگه، همه شکایته. غیر از یه شکایت از زمانه که داریم، آیا شکایت ما از این است که حرف نزن؟ چرا ناراحتی؟ حرف نزن. حرف نزن که خیلی هم ناراحتم. برای چی؟ نماز شبم قضا شد. شما رو با خدا چند تا شنیدین؟ سلام علیکم. همه شکایت داریم، اما از چی؟ پیامبر ما که خدا دربارهش گفت اگر تو نمی بودی من همه افلاک را هم خلق نمی کردم. صبح بلند میشه، هر صبح 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه میگه. ما اغلب نمازا ما صبح قضا میشه، چون شب باید برنامه تلویزیونی قضا نشه، که اگر برنامه تلویزیونی قضا بشه صبح قدم ور خزه میبینه بزغاله شده. اما صبح که نماز قضا میشه، کدام یکی شنیدین که طرف ناراحت باشه، عصبانی باشه، چای صبحم نخورده باشه، ابروها در هم باشه؟ چیکار شده؟ هیچی. چیکار میخواستی بشه؟ آقا جان نماز صبح ما قضا شد. به این هفته از چند نفر شنیدی؟ به این ماه از چند نفر شنیدین؟ به یک ماهی که بنده متاسفانه از حضور مبارک شما غایب بودم. این مسئله اویی که شنیده خوش به حالش، نه اویی که این شکایت کرده، حتی اویی که شنیده خوش به حالش. به هر حال اگر مرهمی پیر بگذارد بر دل، دل دلدارجوی می شود، و اگر شکوه هم بکند از مهجوری و فراق می کند و از ترس رنج بردن نمی کنه، از ترس این که معشوق رنجش را کم کند و رنجش را کم کند. راست گفتی، عشق خوبان آتش است. سخت می سوزاند اما دلکش است. من کجا و ترک آن مهوش کجا؟ دل کجا؟ پرهیز از این آتش کجا؟ از خدا خواهم که افزونش کند، دل اگر دم زد پر از خونش کند. کاش از این آتش تو را بودی خبر، کاش از این آتش تو را بودی خبر، تا بدانستی که این بیدادگر شعلش هرچند افزون تر شود، دل از آن هر لحظه پرخون تر شود. و السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین. در خاتم انبیا محمد صلوات